أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب الله العالم أبي القاسم محمد. وعلى آله آل الله ولعن قائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى يوم لقاء الله. عرض سلام و تسلیت دارم خدمت اساتید دانشجویان دانشجوی EMU. جلساتی که هر هفته برگزار میشه بعد از اینکه تلاوت آیات از قرآن مجید داریم، در ادامه مباحثی که من خدمت بزرگواران هستم پاسخ به شبهات اعتقادیه، مباحثی که در ارتباط با سوالات اعتقادی هستش توفیق دارم در خدمت دوستان هستم. از ابتدای این جلسه به اقتضای سوالاتی که دوستان مطرح کردن در مسئله خداشناسی، شبهات پیرامون مسئله خداشناسی بوده. در دو هفته گذشته سوالی مطرح شد به عنوان اینکه هدف از خلقت انسان و موجودات چیست؟ این سوال مطرح شد. در دو جلسه ما اینو پاسخ دادیم که خداوند متعال چرا انسان و موجودات رو خلق کرده. در ادامه جلسه گذشته سوالی مطرح شد، بلکه دو سوال اجاب دکتر مطرح شد که فرصت پاسخ گوییش نبود. سعی میکنیم یک سوال یا هر دو سوال رو این جلسه پاسخ گو باشیم. سوال شبه ایشان این بودش که ما آیات فراوانی در قرآن داریم، روایات فراوانی داریم که خداوند متعال نسبت به افعال بندگان غضبناک میشه یا نسبت به افعال گروهی از بندگان خشنود میشه. خب با توجه به اون آیه هم که در قرآن و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ما خلق نکردیم جن و انس مگه برای عبادت، خب اون کسی که در جهت عبادت قرار بگیره موجب خوشنودی خدا میشه، اون کسی که در جهت تمرد و سرپیچی از دستورات الهی قرار بگیره اون در جهت غضب الهی هستش. سوال اینجا اینطوری بود که اساساً خدا که ما رو خلق کرده بالاخره از این سری آیات منفعت‌هایی متوجه خداوند میشه، یعنی چرا خلق کرده؟ به خاطر که عبادتش بکنیم. سریع قرآنه، جن و انس رو خلق نکردم مگر اینکه منو عبادت کنم، اگه چنانچه عبادتش بکنیم خوشنود میشه، اگه چنانچه تمرد بکنیم اطاعت نکنیم غضبناک میشه. خب پس این نوعی نیاز کمبود در ارتباط با خداونده. حالا سوال من تا اینجا درسته جان دکتر؟ بله بله مشخصه. میخوام بگم تقریر رو درست کردم؟ بله. خب من از باب نمونه ابتدا یک سه اصل رو خدمت دوستان توضیح بدم. این سه اصل عقلی هستش، بعد میریم سر این آیات. ابتدا اینکه خدا جسم نیست، جسم محدوده. قبلا عرض کردم هر چیزی که محدود باشه نیاز به یک حد زننده داره که انشاءالله در ادامه مباحث خداشناسی اینها رو به تفصیل بیان میکنم. خدا جسم نیست. این حدیثی که برادر بزرگوارم نقل کردن این از صحیح ترمذی بود، این از کتب مطرح بزرگان اهل تسنن هستش. ببینید ما با برادران اهل تسنن اختلافاتی داریم، از جمله اختلافاتی که داریم اینه. اونها میگن که خدا در مسئله قیامت با چشم سر دیده میشه، صداش با گوش شنیده میشه. استشهاد میکنن از آیاتی از قرآن، روایاتی که بالاخره ما رجوع میکنیم نزد خدا، انا لله و انا الیه راجعون، در محضر او هستیم، ما اونو میبینیم. اما میگیم خب خدا چه شکلیه؟ میگه اینا رو دیگه واردش نشو، اما خدا رو میبینیم. بر اساس اون مبنا، اون حدیثی هم که آورده شدن این بودش که نوعی تجسم و تجسد برای خدا قائلن. یعنی چی؟ حدیث چی بود؟ وقتی که یه سوم از شب میگذره، خداوند متعال میاد در آسمون دنیا. این نوعی حرکت، این حالت جسمانیت رو داره، خدا که جایی نمیاد که. و در ادامه این که این وضعیت ادامه داره تا وقتی که طلوع میکنه خورشید، اونجا خدا میگه که هر دعایی دارید من مستجاب میکنم. ببینید اصل کلی هستش که ادعونی استجب لکم، زمان خاصی بر اساس آیات و روایات ما بیان نشده که در زمان دیگه دعا مستجاب نمیشه، دعا در هر وقتی مستجاب. اما بله، در یه سوم شب، در ارتباط با نماز شب، در ارتباط با تهجد، استجابت دعا رو به دنبال. اما که خدا آمد به آسمان اول، ما با اینش مشکل داریم. پس دقت بفهمین که نگاه ها متفاوته، ما با برادران اهل تسنن در این جهت اختلاف داریم. بذار میگیم الی ربها ناظره، نه این که میگن رحمت خدا رو اونجا مناظره میکن، نگاه میکنیم، نه که خود خدا رو میبینیم. خدا که جسم نیست که. هر گونه تجسم و تجسد، چه در این دنیا چه در اون دنیا، خدا قابل دیدن نیست. در اون دنیا هم اینطوری، انا لله و انا الیه راجعون، رجوع میکنیم در محضر خدا. نه اینکه خدا نشسته روی یک تخت و صندلی و عرشی، ما در محضرش نیستیم. خیر، این در محضر عدالت خداوند قرار میگیره. اینجایی که فرمود در آیات قرآن با روایات، اینها عدل، همه متشابهات قرآن رو با روایات محکم و معصومی اینها رو تفسیر بکنید. پیامبر فرمودن من از بین شما میرم، دو امانت در بین شما میدارم، قرآن و عترت. اینها هیچ وقت از هم دیگه جدا نمیشن. برای فهم دین، برای فهم حقیقت، هر دو منبع ما نیاز داریم. قرآن به تنهایی هدایتگر نیست، قرآن به تنهایی آیاتش برای ما واضح نیست. اگه واضح بگو الف لام می به چه معنی، ها میم عین سین قاف به چه معنی، روشن بکنیم. میگه کل قرآن روشن میکنه. خب چیه این آیه دیگه؟ الف لام میم چه معنی میده؟ جالب اینه که بله، همون ماتریالیست ها در اوایل انقلاب یا قبل از اون در ارتباط با مسئله شوروی از همین آیات قرآن هم استشهاد میکردن. بله، ببینید قرآن به تنهای آیاتش بیان نیست. چطور؟ از کجا این حرف رو میزنید؟ خود قرآن، بل هو و آیات و بینات فی صدور الذین اوتوا العلم. بله، این قرآن بیانه، اما نه برای ما شما، برای کسانی که خداوند علم قرآن رو در وجودشون قرار داده. فی صدور الذین اوتوا العلم. آیه دیگه، ای پیامبر، ما این ذکر و قرآن رو بر تو نازل کردیم، لتبین للناس، که اینو تبیین و تشریح کنی، واضح کنی. اگه چنانچه قرآن همش واضح بود، لتبین للناس یعنی چی؟ بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم یعنی چی؟ بله، قرآن بس آیاتی داره محکم، قل هو الله احد، الله الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا. این آیات ما میفهمیم. اما یه سری آیات داره، اینها رو باید معصوم برای شما تفسیر و تبیین و تعویل بکنه، وگرنه ما نمیفهمیم. بلکه این آیات گاهی وقتا ما رو به گمراهی میندازه. کجا؟ این آیه، جا عرب بکر الملک صفا صفا، خدا آمد ملائکه هم صف به صف اومده. خدا آمد دیگه. این چی میفهمیم؟ جا عرب بک ولملک صفن صفن. اینجایی که این متشابهات قرآن میگیم، بحث رفت و آمد رو که مطرح میکنه، این قائل به تجسد و تجسم هستش. اینا ما چطوری معنی این معصوم رو تفسیر کرده؟ گفتن جا ربک، جا امر ربک، امر پروردگار اومد. پس یه اصل ما داشته باشیم، خدا جسم نیست. اینو با عقل میشه اثبات کرد. در ارتباط با معرفی خدا در قرآنش هم فراوانه. کلا لیس کمثله شی، هیچ گونه سنخیت، هیچ گونه شباهتی بین خالق و خلق وجود نداره. فرمودن که اگه چنانچه هر تصوری که نسبت به خدا داشته باشی که شباهت با مخلوقات داشته باشه، اون توهمه، اون تخیله، اون باطله، اون خدا نیست. خدا قابل تصور نیست. فقط چی؟ شیء لا کل اشیاء، او هست، شبیه هیچ موجود و هیچ مخلوقی هم نیست. یعنی خروج از حد تعطیل، تعطیلش نکنیم، تشبیه هم به مخلوقاتش نکنیم. بعد این یک اصل، خدا جسم نیست. اصل دوم، اینکه خدا روح نداره. خدا روح نداره. حالا باید بگم چرا اینو میخوام مطرح بکنم. ما گاهی وقتا خوشنود میشیم، گاهی وقتا غضبناک میشیم. این جسم ما که اینطوری نیستش که حالا فرض کنیم یک خبری بهت بدن این جسم یه حالتی پیدا بکنه. روح، این روحه. و نفخت فیه من روحی، این همون متشابهات. این یعنی چی؟ و نفخت و یعنی دمیدم، و نفخت و فیه یعنی در اون انسان، من روحی از روحم. ببینید یه متشابهات قرآن، یکی میگن قرآن بدون معصوم بعضی وقتا گمراهیه، انحراف و اعوجاجه. بدون روایات کلام معصومین قرآن و بعضی آیاتش ما رو به اعوجاج و انحراف میکشه، مثل اینکه خیلی ها رو کشیده. یکیش همین آیه و نفخت و میره روح ما، روح ما روح خداست. خب اگه روح ما روح خداست، این خدا تجزیه شده، یعنی یه خدایی بوده، این روح هم داشته، یه مقدارش داخل شما دمیده، یه مقدارش داخل شما دمیده، یه مقدارش داخل اون آقایونه که حرف میزنن دمیده، مثل برای اونا زیاد دمیده چون نره اینه که گوش میدن حرف هم میزنن. خب خدا تجزیه شد، تکه تکه شد، جمعش بکنی میشه خدا، فرعش بکنی میشه تک تک روح ما، یکی تیکه تیکه شد، این هم شد جس، این هم شد محدود، این هم شد قالب بندی. و نفخت و فیه من روحی رو خود اهل بیت عصمت و طهارت معرفی کردن. یعنی چی؟ ببینید این روایاتی داره در توحید مرحوم شیخ صدوق، این کتاب بیش از 1000 سال قدمت داره، از قوی ترین کتب توحیدی ما. ببینید ما میگیم بیت الله، خانه خدا، آیا خدا خونه داره؟ همین جایی که توی مکه هستش دورش داریم میچرخیم، یعنی الان خدا الان همونطور داره زندگی میکنه، این بیت الله، یعنی الان اون توی خدا. خیلی چرا میگی بیت الله؟ به خاطری که اینقدر این محل شرافت داره، از باب شرافت اینو به خدا نسبت میدی. میگی چی؟ میگی خانه خدا. در قرآن هستش میگه ناقت الله، اون ناقه عزیز صالح که به معجزه الهی کوه شکافته شد، ناقه خارج شد، میگه ناقه خدا. خدا یعنی سوار این ناقه میشه، عزیز برای بابر حرکت میکنه. از باب اینکه معجزه الهی به خودش نسبت داد، گفت ناقت الله. در زیارت امیرالمومنین میکنیم السلام علیک یا وجه الله، سلام بر توی صورت خدا، به خدا صورت. از باب شرافت امیرالمومنین اینو به خودش نسبت میده. در زیارت معصومین میخونیم یا نور الله، شما نور خدایی. در زیارت امام حسین میخونیم یا قلب الله، قلب خدایی، خدا به جسم شد. اینها شرافت، از باب شرافت اینها رو به خدا نسبت میدیم. و نفخت فیه من روحی هم معصوم اینو تفسیر کرده، گفته که روح من، میخواسته بگه انسان، تمام عظمت تو به جسمت نیست، به روحته. لذا گفته روح من، گفته خانه من، گفته شتر من، گفته صورت من، گفته قلب من، گفته نور من. پس نکته دوم، خدا روح نداره که مثل انسان غضبناک بشه خوشحال بشه، این کار روح دیگه. وقتی روح انسان غضبناک میشه اینو به جسدش پیاده میکنه، تون حرف میزنه، نگاهش تون میشه، برخورد فیزیکی میکنه. وقتی که روحش آروم میشه، خوشنود میشه، میخنده، ملاتفت از لحاظ جسمانی به طرف مقابل به خرج میده، متفاوت عمل میکنه. پس این نکته بعد. نکته سوم این که اگه چنانچه خدا مثل ما خوشحال بشه یا مثل ما عصبانی بشه، چه مشکلی پیش میاد؟ مشکلش اینه که تو رو خدا اثر گذاشتی. ببین، شما وقتی یه نفر رو عصبانی میکنی، اعصابش رو به هم میزی یا خوشحالش میکنی، تو رو اون اثر گذاشتی دیگه. یعنی اون خوشحال بوده ناراحتش کردی، ناراحت بوده خوشحالش کردی، بی تفاوت بوده غضبناک خوشحالش کردی، تو اثر روش گذاشتی. خدا از چیزی اثر نمیگیره، یعنی منفعل نمیشه اشگونه. و اگه چنانچه خدا خوشحال بشه ناراحت بشه، فرض بکنید که الان شما کار خوب دارید انجام میدید، من دارم گناه میکنم، دارم خلاف انجام میدم، در هینی که خوشحاله در همون هین ناراحته، یعنی این در وجودش باید تغییر و تغییر روحی، تغییر و تغییر درونی به وجود بیاد. اینا از خصوصیات جسمه، اینا از خصوصیات مخلوقه. خدا تغییر نمیکنه، خدا در تغییر و تغییر نیست. اون چیزی که تغییر میکنه حادث، مخلوق، محدود، این ویژگی ها رو داره. اما خب اینا رو شما گفتید، این آیات رو چجوری معنی میکنه؟ دو نمونه من ذکر بکنم، یکی برای غضب خدا، یکی برای خوشنودی خدا. برای خوشنودی خدا سوره مبارکه طه، کونوا من الطیبات ما رزقناکم ولا تطغوا فیه فیحل علیکم غضبی و من یحلل علیه غضبی فقد هوا. پروردگار میفرماید در قرآن از این رزق حلال و پاکیزه که نصیبتون کردن تناول کنید، امر میکنه. در اون طغیان و سرکشی نکنید، وگرنه مستحق غضب و خشم من میشید و هر کس مستوجب خشم من گردید همانا خار و هلاک خواهد شد. این یه آیه. پس از این آیه استفاده میشه خدا غضبناک میشه. وقتی کفران نعمت نفر میکنه، طغیان میکنه، باعث میشه خدا غضبناک میشه. این آیه رو میخوام معنی بکنیم. این در مورد غضب خدا. در ارتباط با رضایت خدا، خوشنودی خدا، در سوره مبارکه مائده آیه 119 قال الله هذا یوم ینفع الصادقین صدقهم لهم جنات تجری من تحت الانهار خالدین فیها ابدا رضی الله عنهم و رضوا عنه ذلک الفوز العظیم. دیگه خدا گفت این روزی که راستگویان را راستی گفتارشان سود دهد، از آن آنهاست. بهشت هایی که در آن نهرهای جاری است. اون کسایی که راستگو باشن میگه که در جریان پس از مرگ روز اوناست. میگه که نعمت هایی تو بهشت رو میبینی، همواره در آن جاودان خواهد بود. حالا خدا از آنان خوشنود است، رضی الله عنهم، و آنها نیز صلوات و سلام
اللهم صل على
خب صلوات دوم هم بفرستیم. پس این گونه بود، خدا از اونها از راستگویان خدا راضیه. و خب اینجا خب ببینیم این دو آیه ما داریم، بحث غضب خدا، خوشنودی خدا، میخوام تکلیفش مشخص بکنیم. خدا جسم نیست، خدا روح نداره، خدا منفعل نمیشه، یعنی افعال و کردار ما روش اثر گذاشته نمیشه. حالا اینجا غضب خدا یعنی چی؟ صلوات سوم. این دستگاه مشکل نداره آقای ما؟ غضب الهی صلوات دیگه بفرستیم. این رحمت خدا، این غضب خدا معنیش چیه؟ اینو ببینیم، خود معصوم اینو معنی کرده، توضیح داده. امام باقر علیه السلام در توضیح همون آیه‌ای که مال غضب الهی هستش در کتاب توحید صدوق صفحه 168 آدرسشه، فرمودن که غضب خداوند همان کیفری است که به خطاکاران و منحرفان روا می‌دارد. غضب خدا فعل خداست، یعنی این شما ذات شما تغییر می‌کنه، در درون روح شما ناراحت می‌شین، خوشحال می‌شین. صلوات الله. این یک اتصالی داره، احتمالاً تو آشپزخونه چیزی زدم. غضب خدا، رحمت خدا چی؟ فعل خدا. یعنی وقتی خدا میگه من غضبناک میشم چیه؟ یعنی خود خدا ناراحت میشه، خشمگین میشه، در درون خدا تغییری به وجود نمیاد. اون چیزی که در ارتباط با غضب خدا هستش زمینه سلب توفیق، زمینه که رها کردن یه عده به حال خودشون، زمینه عذاب، زمینه بدیها خودشون که به خودشون وجود میارن، خدا هم دخالت نمیکنه. اما اون چیزی که در ارتباط با رحمت خدا چیز زمینه توفیق، خیرات، برکات رو در ارتباط با اون افراد قرار میده. نکته این که این آیات اینطوری معنی میشه، یعنی گویا وقت میگه خدا غضبناک میشه، الان اخماش رفته تو هم این حالت و این حس رو گرفته، و تغییر در ذات به وجود آوردی. حالا پس این نکته روشن بشه که مراد از غضب چیه، مراد از رحمت خداوند چیه. حالا ما میخوام ببینیم که مثل که الحمدلله دیگه برها رحمت جایگزین غضب شده، شوخی بود. حالا شاید شوخیش اینه که هرچی ما کم طرف بزنیم رحمت شامل جمع میشه. اگه مطالب درستی باشه. خب حالا ببینیم، ما اومدیم بررسی کردیم در دو جلسه خدا چرا ما رو خلق کرده. بهترین منبعی که انسان میتونه بفهمه خدا چرا ما رو خلق کرده، با توجه به این که برسه که این قرآن معجزه خداست، از نایه خداست، خود قرآنه، یعنی خودش میگه آقا من به چی شما رو خلق کردم. من آیه ای رو تلاوت کردم در سوره مبارکه هود، آیه 118 و 119. ولو شاء ربك لجعل الناس امة واحده ولا يزالون مختلفين. میگه اگه خدای شما میخواست همه رو به جبر یه امت واحدی قرار میداد، اما اینها رو مختلف قرار داده، یعنی اصل اختیار رو قرار داده. الا من رحم ربك ولذلك خلقهم، الا کسی که رحم کنه رب تو بر او و برای همین، یعنی رحمت، و برای رحمت شما رو خلق کرد. پس خدا چرا انسان ها رو خلق کرده، چرا موجودات رو خلق کرده؟ از باب مهربانیش. آیا نیاز داشت که من نکردم خلق تا سودی کنم بلکه تا بر بندگان جودی کنم؟ من خلق نکردم که منفعت این بنده ها برای من داشته باشن. این جیرهایی که دانشمندان به وجود میارن، این عباد، این اولیاء خدا، این نمازها، این عبادتهای به مانند پیامبر 124,000 پیغمبر، برای خدا هیچ فایده ای نداره. چیزی به خدا اضافه نمیشه، خدا نیاز نداره. عبادت اونها برای خودشون خوبه، عبادت اونها نتیجه به خلق میرسه، بر خدا چیز. حالا چرا خلق کرده؟ اقتضای این موجود، این حقیقت مهربان اینه که لطف بکنه، رحمت بکنه. اصل وجود رحمت، یعنی او بود هیچی نبود. حالا بعد شما اشکالی که جام دکتر مطرح کردن اینه، شما میگی او بود هیچی نبود، یعنی قبلش چی؟ یعنی قبل خدا نشسته بود هیچ کار نمیکرد، حالا به ذهنش داد قبلش مگه مهربان نبوده؟ اشکالو رسیدم پاسخ میدم. قبلش چی؟ او بود هیچ نبود، از باب مهربانیش خلق کرد، از باب مهربانیش پیامبران رو فرستاد، از باب مهربانیش کتب رو فرستاد، از باب مهربانیش عقل رو فرستاد، از باب مهربانیش روح و حالتهای مختلف رو به این موجود داد که این در جهت کمال قرار بگیره. اشکالی که جلسات قبل مطرح بود اینه که به مانند شم اصل وجودش رحمته. خب این زد یه تعداد و کشت و امام حسین و کشت و آخرش هم جهنمی شد و تا ابد هم تو جهنمه، این چه رحمتی برای شمره؟ میگه از باب رحمت خلق کرد دیگه. خب خدا که میدانست که این شم شمر میشه، این جنایتکاران این کار انجام میده، اصلا چرا خلقش کرد؟ مگر از باب رحمت نبود؟ اصل وجودش عرض کردم که این از باب رحمت. تداوم رحمت، دقت بفرمایید، تداوم رحمت کلیدش در دست عبده، در دست بنده، یعنی انسان و مختار قرار داد. مختار یعنی لهوان یفعل لهوان لا یفعل، یه کاری رو انجام بده یه کاری رو ترک بکنه، خودم میتونم این کار انجام بدم، او منو مجبور نکرده. لا حول ولا قوه الا بالله، قوه آن به آن داره میرسه، اما اون قوه رو در چه راهی استفاده میکنم منم که تصمیم میگیرم. در جهت رحمت چه کسی قرار میگیره؟ کسی که در جهت طاعت قرار میگیره. پس اینطوری شد و ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، با این آیه که ما از باب رحمت موجودات خلق کردیم، اینه اصل وجود رحمت. تداوم این رحمت برای کسانی است که مطیع او باشند. اطاعت و عبادت او را میکنن، برای اون نتیجه نداره، این عبادت و اطاعت متوجه خودشون میشه، در جهت خودشون قرار میگیره. پس این یه نکته. حال نمیدونم تا چه اندازه پاسخگو بودم آقای دکتر، یا اگه این قلتی اشکالی چیزیتش در خدمتتون هست. اما اشکال دیگه ای که مطرح کردم، این قبول دارم یک سری این بحث های این مقدار پیچیدگی هایی داره، سختی هایی رو داره، اما این بحث هایی که ببینید دوستان ما باهاش مواجه هستیم، ما بالاخره یا خدا رو قبول داریم یا قبول نداریم دیگه، دو حالت داره. اگه چنانچه خدا رو قبول داریم، این سوالات میاد، مهمتر از این سوالات هم هیچ چیز، یعنی تو این عالم این انسان مهمتر از علمی که بخواد یاد بگیره، مهمتر از اینها علوم دیگه سر جای خودش محفوظه. اصل این مسئله بس خداست دیگه، مهمتر از خدا که چیزی نداریم که. لذا مهمترین علم هم میشه علم خداشناسی. پس ما لازم اینها رو یاد بگیریم، با باید برای اینها وقت بذاریم، اینها زندگی ما رو تغییر میده، اینها نگرش و جهان بینی ما رو نسبت به خدا، نسبت به جریان پس از مرگ، نسبت به چگونه زندگی بکنیم، چه تفکرات و عقایدی داشته باشیم، اینها رو تغییر میده. اساسا اعتقاد و ایمان و به همین چیزها برمیگرده، اعتقاد سالم. سوال بعدی اینه، جناب دکتر مطرح کردن، گفتن آقا شما میگی خدا بود هیچی نبود، حالا خواست خلق بکنه. خب چه اشکال داره خدا که بود 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 به تعبیر ازلی بود، مخلوقاتش هم ازلی بود. و مگه شما نمیگین یا دائم الفضل علی البریه؟ خدا دائم الفیض باشه، دائم الفضل باشه، دائم مهربان باشه، او چه گیری داره؟ اشکالی که مطرح کردن جناب دکتر تصدیقه اینه. بعد این رفقا یه سری بحث ها برشون پیچیده به خاطر اینکه شاید دو جلسه قبل نبودن، چون ما به صورت مبسوط بحث هدف از خلقت رو توضیح دادیم. جواب اینه، اول ازلی یعنی چی؟ ازلی یعنی یه چیزی که ما نسبت به خدای خودمون باید بدونیم، این جزء اعتقاداتمون باید باشه، این که خدا سابقه نبود نداره. هر موجودی یه زمانی نبوده. شما چند سالته؟ 30 سالته. 31 سال پیش کجا بود؟ این کره زمین چند میلیارد سال عمر داره؟ یه روز قبلش کجا بوده؟ این ستاره، این کهکشان ها، بالاخره هر عمری که برای عالم قائل بشی ثانیه قبلش کجا بود؟ این فرض رو میشه. اما خدا معنا نداره که خدا نبوده یهو خدا ایجاد شده. اینو ما باید بدانیم، خدا بوده 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 بوده، یعنی خدا ازلیست. خدا سابقه عدم نداره، سابقه نبود نداره. حالا یه نفر میگه چه اشکال داره؟ مخلوقات فرض کنید که 100 میلیارد سال پیش نبودن بود شدن، خدا من 1000 میلیارد سال پیش گیرش چیه؟ نبوده. ببینید چیزی که نبوده باشه بخواد بود بشه خیلی راحت، این میشه پدیده، این میشه پدیده. هر پدیده ای نیازمند به پدیده آورنده داره. اگه ما بگیم هیچی نبود، نبود، خدا بعد میلیاردها سال ایجاد شد، بعد عالم رو خلق کرد و خدایی کرد، اینجا گیرش چیه؟ خدا نیاز، خدا شد پدیده، خدا نیازمند به یک پدیده آورنده داره. پس اینم شد یه مخلوق، منتهی مخلوق بزرگتر، یه مخلوقی که عمرش بیشتر. خدا نیستی، خدا سابقه عدم نداره، خدا سابقه نیستی نداره، بوده 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 بوده. اساسا زمان در خدا راه نداره. خدا چند سالشه؟ ببینید میگین چند سالشه، یعنی یک مبدعی میخواد. شما اگه 30 سالت هست، از وقتی که به دنیا اومدی این تایمر شروع کرده به کار کردن، شده 30 ساله، یه عمری داره. خدا زمانی نیست، خدا زمانی نداره که بگیم میلیاردها سالشه. چجوری اصلا خدا، حالا بعد توضیح میدم چرا مخلوق ازلی نمیتونه باشه، توضیح میدم. ببینیم خدا بود 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 وقتی که مخلوقی نبود. زمان از چه وقت به وجود اومد؟ اولین مخلوقی که خلق شد زمان به وجود اومد، یعنی اولین مخلوقی که ایجاد کرد زمان به وجود اومد، قبل اون زمانی نبوده. لذا خدا عمر نداره، خدا سن نداره. این یه نکته. نکته دیگه، آیا با خدا میتونه چیزی ازلی باشه؟ یعنی خدا بوده 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 بوده، سابقه عدم نیستی نداشته، یه مخلوق هم با خدا باشد 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 باشد؟ اصلا همینطور تا بی نهایت بریم بالا، این محال. چرا؟ ما میگیم واجب الوجود. ببین خدا تعبیری که به کامل واجب، یعنی چی؟ یعنی وجودش ذاتیش، یعنی وجودش از جایی نگرفته، مخلوق نیست. ما وجودمون از نایه اون گرفته، او به ما داده، ولی خدا وجودش از کسی نگرفته. لذا این وجود واجب وجود برای خود او. حالا اگه چنانچه مخلوق هم ازلی باشه، ازلی باشه، اینم وجود میشه ذاتیش، وجودش از جایی نگرفته، و اونم میشه تعدد آلهه شریک الباری، میشه دو خدا، سه تا مخلوق، میشه سه خدا، میشه چهار خدا. حالا بگو سه خدا چهار خدا نمیشه، اونها رو با ادله دیگه توضیح میدم. در باب یکتایی خدا من 5 دلیل دارم، در جای خودش میگم. خدا باید یکی باشه، دو خدا نمیشه. نه خواهش میکنم. از خواهم نمیگم دلیل بر تعدده، لازمه این فرمایش شما، لازمه این فرمایش شما ما رو میرسونه به دو خدا بودن، به سه خدا بودن. بدین میکروفون
بله. صفت متجلیه وجود نداشت. چطور این صفت خداوند خالق بود، خلاق بود، این صفت متجلی شده وجود نداشت؟ سوال در اینجاست. صفت هم
بله.
زمینی که اگر فرض رو بگیم بسید، اگر سوال میگم، اگر ممکن وجود هم همراه با واجب وجود از ابتدا میبود، از ازل میبود، خب ما باز فرق برای میذاریم که این صفت تجلی شده یا خداوند از ازل است، همون فرق شخص یا وجودی که بود، اون هم صفت به اصطلاح از ازل بودن خداست که تجلی شده. حالا اگر نیست این صفت خداوند که از اون ازل تا مثلا از اون 14 میلیارد سال قبل که متجلی نشده، خداوند چطور با اون صفت تجلی نیافتهش موجود بود؟ و حالا از اگه 14 میلیارد سال پیش این صفت تجلی یافته، آیا نمیتونست حالا اینقدر هم صرف نظر کنه 10,000 سال بعد جلالی رو مثلا یا 1,000,000 سال خدمت بعد دو جلالی رو هم صرف نظر کنه؟ مشکلی که نداشت دیگه، چرا ما الان به قول ما رو نبودیم؟
این اشکال جام دکتر اینه که میگه چه اشکال داره خدا که ازلی باشه، این ممکن الوجود ها مخلوقات هم ازلی باشه، من تا اینا ممکنن و واجبه. تمام حرف اینه، اونی که ازلی هستش یعنی وجودش از غیر نگرفته. تمام حرف اینه، اون چیزی که ازلی هستش وجود مال خودشه. ازلی یعنی سابقه عدم نداره، وجود از غیر، این پارادوکسه. یعنی در اینی که مخلوق هستش ازلی باشه، اگه ازلی هستش که وجودش داشته، همیشه بوده. اگه چنانچه این ازلی هستش که وجودش داشته، اگه چنانچه مخلوق هستش وجودش از غیر باید، پس با سابقه عدم براش معنا میشه. نکته اینجا، یعنی ما رو به اینجا میرسونه. لذا از این جهت میگم که مخلوق ازلی اساسا نشدنیه. ببینیم، من یک توضیح میدم. یک چند تا سوال خواهران لطفا توجه فرمایید، چند تا سوال اگه تونستم پاسخم بدن خوبه. آیا خدا میتونه این کره زمین بدون اینکه این کره زمین سایزش تغییر بکنه داخل یه تخم مرغ قرار بده، تخم مرغ بزرگ نشه، کره زمین کوچیک نشه، آیا خدا قدرت داره این زمین با این عظمت رو داخل تخم مرغ قرار بده یا خیر؟ دو جوره، یا میگه قدرت داره یا میگه نداره. اگه میگه نداره میگه ناتوانه، اگه میگه قدرت داره میگه چطور میشه؟ یعنی اینکه اینقدر و تو اینقدر قرار بگیره چطور میشه؟ یه سوال دیگه، آیا خدا سنگی رو میتونه خلق بکنه که خودش نتونه بلند بکنه؟ آیا خدا یه خدا مثل خودش رو میتونه خلق بکنه یا نه؟ سوال دیگه، این سری سوال ها. ببینید این سوال ها جوابش نه بله. اینها اموری محال، قدرت خدا بر امر محال تعلق نمیگیره، یک امور نشدنیه. عجز دو جوره، یه وقت عجز قابلی داره، یه وقت عجز فاعلی داره. قوم این آقا اونقدر قهرمان، اونقدر قوی استش، همه کار میتونه انجام بده، یعنی چیزهای سنگین رو میتونه، اما یه سری امور اقتضای این خلقت مادهی که نشدنیه، یعنی مثلا خدا یکی مثل خودشو میتونه خلق بکنه، خب اگه بخواد مثل خودشو خلق بکنه میشه خدا، خلق نباید بشه. اگه خلق بکنه دیگه خدا نیستش، این نشدنی. آیا خدا زمین رو توی تخم مرغ میتونه قرار بده؟ میگیم آقا خدا علی کل شیء قدیر، تخم مرغ ظرفیت پذیرش کره زمین نداره، این عجز قابلیه، عجز فاعلی نیست. تو خدا خود تخم مرغ خلق کرده، خود کره زمین هم خلق کرده، خود عالم هم خلق کرده. این که سوالی که شما مطرح می‌کنید، خدا میتواند از ازل فیض و فضل و مخلوق داشته باشد، میگیم این نشدنیه، به خاطری که اگه بخواد داشته باشه این دیگه مخلوق نمیشه، مخلوقی که وجود بهش بده. ازل این که بوده وجود ذاتیش باشه، از غیر نگرفته باشه. اینجا به این پارادوکس می‌خورید، اینجا چی جواب میدیم؟ این کار نشدنیه. پس خدا بود، چیزی نبود، اذا اراد الله شيئا يقول له كن فيكون، ایجاد کرد، زمان به وجود اومد، مخلوق به وجود اومد، موجودات تداوم پیدا کردن. خدا ازلی است و ابدی، یعنی همیشه خدا نمیمیرد، وجود ذاتیشه، اما مخلوقات ازلی نیستن، ولی میتونن به اذن و قدرت او ابدی باشن، مثل انسان در جریان پس از مرگ، چه بهشت جهنم. اینجا به مانند کره خاکی، این زمین، دنیا به مانند یه پله. وقتی که از دنیا رفتی میری تو عالم برزخ، از اونجا میری تو قیامت، میری تو بهشت کبرا. ادامه اون سیر تکاملی که انسان در بر داره میتونه ابدی باشه، یعنی هیچ وقت از بین نره، این روح انسان میتونه ابدی باشه منتها به اذن او، اما این ازلی نمیتونه باشه. دیگه حالا نمیتونم جواب بود یا خواهش میکنم. اون فعل خداست. ببینیم خدا وقتی خلق میکنه بهش میگیم خالق، وقتی رزق میده بهش میگیم رازق. اون در مورد ذات خدا نیست کم بودی داشته باشه، اما خدا نمیتونه ازلی خالق باشه، نمیتونه ازلی رازق باشه. چرا؟ به خاطر اینکه امر نشدنیه. نه خالق ازلی ابدا. فیض چه وقت دائم نه نمیتونه باشه. ببین مثل این مونه، خدا این کره رو میتونه تو تخم ما قرار بده، میگیم آقا نمیشه، پس خدا ضعیفه. میتونه بگی خدا ضعیفه؟ امر نشدنیه. اینجا هم میگه امر نشدنیه. خلق ازلی معنا نمیده که بعدا فیض ازلی، فضل ازلی، این چیزها رو در بر داشته باشه. فعل خداست، مثل خالق، مثل رازق، مثل خشم، مثل قذر، هم خوش میدی. صفت ذاتی داشته خدا. خداوند عالمون یعنی لیس به جاهله، قادرون لیس به عاجزین، حیون ازلیون ابدیون، این صفات ذاتی این ذاتش هم هستش. اما خلق ازلی محاله، خلق همه حرف اینه. خداوند صفت فضل، این کار نشد. مثل اینو خدا قدرتشو داره، این تخم مرغ پذیرش کره زمینو نداره. خداوند اقتضای خلق ازلی معنا نداره. خب من انشالله که خواهش میکنم. خب اگه دوستان سوال دیگه ای بود به همین صورت، دوستان مثلا به این صورت پیش بینید، سوالی رو مطرح میکنم، جلسه بعد تره بحث رو خود دوستان میکنم، یعنی میگم آقا خب حالا در این مورد توضیح بدید. ما ادامه سعی میکنیم ارتباطات اینها رو با هم برقرار بکنیم، یعنی مقدمات این مسائل رو بگیم که با هم دو جور میشد کار کرد، یک اینطوری که یکم کار ما رو مشکل میکنه، یکم از ابتدا اثبات وجود خدا شروع بکنیم بریم بالا. اینم یه راهی بودش. این اشکال شما مربوط به خدا رو زمانی میدونید، میگی زمانو مثلا زمان معنی نداره،
زمان هدوس لحظه هدوس شما میزنید،
همین که ایجاد شد زمان شروع میشه، قبل زمانی نبوده که بعدا میگی 2000 سال قبل چرا ما رو خلق نکرد، 3000 سال قبل چرا ما اصلا زمانی نبوده. همین که اولین خلق بود زمان شروع میشه. با خلق اول زمان شروع میشه.
قبل از زمان آیا این خداوند
خودش نمیتونه ازلی خلق بکنه؟
یعنی لحظه ای تصمیم میگیره خلق؟
نه لحظه نه، زمانیش کرده در یه اینا رو من قبول دارم. ببینید ذهن ما ذهن مخلوقیه، ذهن ما در ارتباط با لحظه با زمانه، یک حقیقت منفک از زمان نمیتونی تصور بکنی.
وقت شما اصلا اسمش وقت نداره، لحظه نداره، چیزی یک اصلا اسمش میده این صندلی، یه صندلی بوده این لحظه باید بودش صندلی که قبلش این خداوند وجود داشت و ما وجود نداشت. اما در یک مثلا صندلی یه لحظه ای هست که شما میذارید زمانی که خداوند تصمیم میگیره که این رو حادث کنه. من میخوام بگم در ذات خدا چه تغییر ایجاد شد که در این لحظه تصمیم میگیره؟ چرا قبلش نکرد؟ چرا بعدش نکرد؟
یک، اراده خدا فعل خداست. اراده خدا ذات خدا نیست، اراده خدا فعله. همین که خلق میکنه اراده، این یه نکته. پس چیزی در ذات خدا تغییر نکرده که بخواد به این صورت باشه. اختیار داشته اراده خلق کرده، یعنی فعلیتش صادر شده. قبل نداشته. دو حالت داره، یا ازله یا غیر ازل. تو غیر ازل خلق کرده، ازل نمیتونه خلق کنه. دو حالت. نه خواهش رفقا، اگه در این زمینه سوال دیگه ای هستش بنده در خدمتتون هستم، وگرنه که باید ادامه مباحث رو در جلسه بعد فکر بکنم ببینم که به چه موردی اونجا همی دور بزن ببینم اونجا اگه دوستان سوال چیزی دارن در خدمت شما هستم. این حاجه ها سر شلوغه، احتمالا قضا حاضر نیستش. دوستان من بهتون میگم اگه قضا حاضر بود دوشون اشاره میگم باید تمام کن. قضا حاضر نیستش که؟ بله، یعنی تمام. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خواهش مرادت. ببخشید تو دیگه حالا درمیاد تو خودم از اون چیزای حالا بعد داخل نتونستم.